أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در استدلال مرحوم نائینی به جمله ای از فروع فقهیه ای بود که به قول ایشان لا مناص للفقیه از التزام به ترتب در اونها، و این خودش دلیل بر امکان ترتب، چرا که عدل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. مرحوم نائینی عده‌ای از امثله‌ای رو که مطرح فرموده، مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم اونها رو به تفصیل بیشتری آورده و اضافه بر اون چه در کلام مرحوم آقای خوی به تفصیل ذکر شده، در کلام نائینی برخی از فروع دیگر هم آمده که در کلام مرحوم آقای خوی به اونها اشاره نشده. در کلام مرحوم آقای صدر اصلا یه خلطی هم اتفاق افتاده و تلقی ایشان از اون فروعی که در کلام حتی مرحوم آقای خویی آمده تلقی ناصحیحیه، و حالا خواهید دید کلام مرحوم آقای صدر مبتنی بر یک برداشت ناصحیحی است از کلمات مرحوم نائینی و آقای خویی قدس سرهم. اون چه در کلام مرحوم نائینی و به تبع در کلام آقای خوی قدس سره آمده، اولا مسئله وجوب سفره، جایی که بر مکلف سفر واجب باشه. منظور مرحوم نائینی برای اینکه برخی از اشکالات آقای صدرم وارد نشه، وجوب سفر از محل اقامت، نه وجوب سفر از وطن. مرحوم نائینی خیلی عنایت داشته به این جهت. وجوب سفر تارتن اینه که آدم تو خونشه، تو شهرشه. وجوب سفر قابل تصوره در اینجا. اینجا رو برای ترتب مثال نزده. مثال مرحوم نائینی اینه که طرف مسافرت 10 روز قصد اقامت کرده، حالا امروز روز 11مه، روز 11م نذر کرده از اون محل بره. خب به تبع اگر از اون محل بره، بر طرف به اصطلاح افطار واجب خواهد بود، چون مسافرت موجب عدم مشروعیت صومه، مگر در محل قصد اقامه اشره. خب طرف اگر از محل قصد اقامش خارج شد، دیگه موظف به افطار در صومه و صوم او مشروع نیست. اگر به نذر او به وجوب به سبب غیر نذر بر شخص مسافرت از محل اقامت نه از وطن، اینو مرحوم نائینی در فوائد تصریح بهش داره. البته مرحوم آقای خویی هم عرض بکنم ایشون هم متفتن این نکته است. مثالی که در کلام آقای خویی هم آمده طبق کلام نائینیه. خب در این صورت حرف مرحوم نائینی اینه که روز 11می که 10 روز ما اینجا اقامتمون گذشت، یا کمتر از 10 روز اما با انجام، اینم یه فرع دیگه است، فرق نمی کنه، طرف با قصد عشره یه نماز رباعیه خوند و بعد خلاصه دیگه قصد اقامه نداره، اما مادامی که اونجا هست علیه الصوم و علیه الاتمام. خب حالا شما همون فرض قبلی رو فرض بکنید، روز 11 بر مکلف واجب سفر. الان در حق مکلف دو حکم هست، یکیش به نحو مطلق، یکیش به نحو مشروط و فعلیت هم پیدا میکنه. خب این آقا اگر بخواد روز 11 مسافرت بره که واجب مسافرت بره، این همون تکلیف مطلقیه که بالفعل به این مکلف متوجهه. ولی در این حال لو عصا، میگه امروز برای جهاد واجب از این بلد من خارج بشم، نمیخوام جهاد برم، وفای به نذر واجبه، نمیخوام وفای نذر بکنم، لو عصا و بقی الی الزوال، یعنی امر به سفر رو اسیان کرد تا ظهر موند. چرا میگه تا ظهر موند؟ چون که اونی که موضوع وجوب صومه عبارت است از اقامه الی الزوال. مرحوم نائینی میخواد بحث صوم رو به عنوان تکلیف ترتبی. خب این آقایی که یعصی امر به سفر را الی الزوال، مأمور به صومه به نحو مشروط، بهش گفتن آقا مسافرت برو، اگر مسافرت نری گناه کردی، ولی اگر مسافرت نرفتی معصیت کردی امر به سفر رو تا ظهر بودی روزه بگیر. مرحوم نائینی میگه این چیز جز ترتبه. ما برای ترتب چی میخوایم؟ این که یک تکلیف فعلی مطلق، یک تکلیف مشروطی که فعلیت پیدا میکنه با اسیان اون تکلیف دیگر. لذا حالا خواهید دید اونی که آقای صدر اشکال کرده اصلا به اینجاها نمیخوره. این استدلال استدلال متین و محکمیه و اگر اشکال آقای صدر وارد باشه مال یک برخی از فروض و فروع دیگره که حالا اونم یعت الکلام فی. پس بنابراین اگر کسی در غیر وطن خودش موظف به صومه، این مکلفی که موظفه به صومه، اگر سفر بر او واجب شد، خب بر او واجبه این که کاری بکنه که موضوع صوم محقق نباشه. موضوع صوم عدم تحققش به وقوع سفره. ان کنتم علی سفر فعدتون من ایام اخر. به این میگن آقا مسافرت برو، در محل اقامت خودت نمون امروز روز 11 رو، ولی اگر مخالفت کردی اسیان کردی و روز 11 رو تا ظهر اگر اونجا موندی فعلیک الصوم. مرحوم نائینی میگه جز این شما چاره ای دارید؟ یعنی کسی که روز 11 در بلد اقامش بمونه حق داره امروز بگه خب مرحوم آخون گفته که امر ترتبی ممکن نیست، امروز من نه سفر رفتم پس معصیت کردم امر به سفر رو، روزم نمیگیرم چون مرحوم آخون فرموده امر ترتبی به صوم معقول نیست. خب کلام اینه که کسی که قصد اقامه در محلی کرده تا مادامی که از اونجا خارج نشده ولو عدم خروجش از باب اسیان موظف به صومه. اگر این مکلف بگه که خب ما امروز روزم نمیگیریم چون امر به صوم نداریم، امرش منوط به ترتبه، فقهیاً اصلا قابل التزام نیست. روز ماه مبارک رفتید مشهد، 10 روزتون گذشته، امروز روز 11، خب روز 11 واجبم هست اون روز مسافرت کنید روز 11 چون نذر کردید برید زیارت سید الشهدا روز 11 رو. میخواید برید بر خودتون زیارت سید الشهدا به نذر که واجبه وفای به اون، حالا اگر تخطی کردید. ایشون میگه فقیهی پیدا میکنید بگه که نه بر مکلف صوم امروز واجب نیست، اگر اسیانن موند اونجا روزه هم نگیره. مگر نه اینه که این همون اطلاقات ادله که شخص در محل قصد اقامه مادامی که از اونجا خارج نشده علیه الصوم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو مسئله صلات هم ذمیمه فرموده. فرق کلام آقای خویی با کلام مرحوم ناینی اینه که به تفصیل مورد صلات هم متعرض شده، روشن هم هست. منتها در صوم اقامه الزوال من الفجر الزوال شرط وجوب صومه، ولذا اگر قبل از ظهر از محل قصد اقامتش خارج شد حق صوم نداره دیگه. یعنی شما اگر روز 11 در بلدی که قصد اقامه عشره کردید، روز 11 از اون بلد خارج شدید قبل از ظهر، حق دارید روزه بگیرید اون روزو؟ حتما نمیشه روزه گیره. مثل که تو شهر خودتون اگر قبل از ظهر از بلدتون خارج شدید میتونید روزه بگیرید؟ کلا. حالا از بلد محل قصد اقامه عشره روز 11 قبل از زوال خارج شدید، بازم لا یجوز صومه. ولی اگر تا ظهر موندید و بعد از ظهر بلا فاصله میخواید خارج بشید، خب در این صورت میگید که من بمونم نمازمو بخونم بعد از نماز برم، بی زحمت روزه سونم اون روز باید بگیرید. فرقی نیست در وجوب صوم بین این که اون اقامه‌ای که فرض شد، اقامه بعد از روز 10 روز 11 اقامه مباح باشه یا اقامه محرمه باشه. منظور از محرمه یعنی همراه عصیانه، از باب این که نذر کرده طرف مسافرت رو، یا وجوب سفر به دلیل دیگه. حالا در صلات معیار دیگه اقامه الزوال نیست، بلکه اقامه وقت الزواله یا وقت الغروبه برای نماز عشا. طرف واجبه، امروز روز 10 امشب به اصطلاح میخواد الان نماز بخونه، واجبه الان مسافرت کنه، قبل از نماز باید مسافرت کنه، قبل از نماز مغرب عشا نذر کرده یا واجب دیگری که به مجرد استتار شمس یا ذهاب حمره من از این بلد خارج میشم، خب یجب علیه السفر، بسیار خوب. اما این آقایی که یجب علیه السفر لو عصا ترک السفر، یا نمازمون رو بخونیم بعدن میرویم، خب این آقا مأموره به چیه؟ صلات قصر یا تمام؟ مأموره به صلات تمام، علیه الاتمام، یجب علیه اتمام الصلات، در حالی که این آقا یک تکلیف فعلی دارد، تکلیف مطلق، مطلق فعلی دارد به سفر، یک تکلیف مشروط هم دارد به صلات تام فی الحضر، که این تکلیف مشروطش با عصیان امر به سفر فعلی میشه. اینو مرحوم ناینی ذکر نکرده و مرحوم ناینی عنایت داشته در عدم ذکر این، چون اگر اینو ذکر میکرد اشکال مرحوم آقای صدر اون وقت جا داشت که حالا بعد خواهد آمد. اما دیگه اون مثال اول مرحوم ناینی هیچ غباری برش نیست. مأمور شخص به سفر در روز 11 اول صبح باید مسافرت بکنه، هر لحظه‌ای که باقی است داره گناه میکنه. یجب علیه آنن فآنن یجب علیه السفر، فإن عصا تمام این آنات رو و بقی الی الزوال، روزش از صبح مأمور به روزه است. یعنی در همون لحظه عصیان امر به سفر ینطبق بر همان لحظه وجوب صوم و اداء واجب در همان لحظه عصیان، نه اینکه ان عصیت بعد العصیان امر به صوم بعد از اون، نه، منذ طلوع الفجر مأمور به صوم و امساکه، اما به شرط متأخر. لو عصیت الى الزوال ولم تسافر امر به صوم من مبدا الفجر. خب این یه موردی که در کلام مرحوم ناینی به عنوان تعبیرشون لا مناص للفقیه از التزام به وجوب صوم به نحو امر ترتبی. مورد دوم هم که از کلام آقای خویی اشاره کردیم. بله؟ این نه بحثه. توی فواید من از فواید نوام نقد میکنم نیست. بخونید عبارتو. لو فرض حرمت الاقامه فان وجوب التمام يكون متلزما على منظورش از وجوب تمام یعنی وجوب اتمام فی الصلاه باشه. خب تو کلام ایشون هم میگید هست. این اگر باشه نوبت میرسه به همون کلام آیه صد که حالا ببینیم آیا اون اشکال اونجا وارد هست یا نیست. مورد دیگری که مرحوم ناینی قدس سره متعرض میشه به عنوان اینکه از موارد امر ترتبیه و به تبع در کلام مرحومای خوی قدس سره هم آمده، مورد وجوب اقامه است، عکس وجوب سفر. باز وجوب اقامه نه در بلد و وطن، وجوب اقامه در بلدی که قصد اقامه میخواد درش بکنه. طرف اگر بنا بشه رفته یک شهری نذر کرده 10 روز اول ماه مبارک رو مشهد زیارت کنه، پس قصد اقامه بر او واجبه. حالا اگر بنا بشه امروز اول قبل از آنی که یک نماز 4 رکعتی بخونه که قصد اقامه بر او واجبه، قصد اقامه نکرد و سفر کرد، گفت هوا گرم سرده، بالاخره بدون قصد اقامه از بلد خارج شد. خب این آقا وقتی که زهره حالا میخواد نماز بخونه، از بلدی که قصد اقامه بر او درش واجب بوده خارج شده، نمازش قصره یا تمامه؟ ایشون فرموده نمازش قصره، روزم نباید بگیره دیگه. چرا؟ برای اینکه المسافر یقصر و یفطر. لیس من البر الصیام فی السفر، سماهم رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی که صامو یا اتمو فی السفر العصات. مرحوم ناینی فرموده اینم از موارد ترتبه. برای این آقا قصد اقامه واجب بود، قصد اقامه عشره، ولی اگر قصد اقامه عشره نکرد، معصیت کرد، قضیه اقامه رو خارج شد از اون بلدی که کان یجب علیه قصد الاقامت فی، تکلیف فعلی او به قصد اقامه بود. خب اگر تخطی کرد و قصد اقامه نکرد، اینو معصیت کرد، مأمور به چیه؟ به افطار و به قصر صلات دیگه، مسافره و المسافر و قصر. خب آیا چاره ای جز این نیست؟ آیا کسی جا داره بگه که این آقا یتم و مسافره قصد اقامه هم نکرده؟ بله واجب بود قصد اقامه بکنه تکلیفا، اما نکرد. حالا که نکرد، وظیفه او قصر و افطاره. اینم مثال. البته با صومش میدونم تو فواید هست، اینجا بحث قصر در صلات هم تو کلام ایشون آمده، چون اگر آمده باشه باز مثل اون مورد قبلی میشه که بسیار خوب. اینم خلاصه دو حالت داره. اما در اون فرض قبلی مرحوم ناینی عنایت داشت به مثال اینکه در اون محلی که طرف میخواد اقامت بکنه، بلده اقام وطنش نیست، ولذا برش متفرع کرده یک بحث فقهی رو که آیا بودن در محلی که طرف اقامه قصد اقامه میکنه، این قاطع حقیقی سفره مثل مرور به وطن، یا اینکه این قاطع حکمیه. اینو مرحوم ناینی متعرض شده بخواد بگه اونجایی که طرف قصد اقامه عشره میکنه، بله باید نمازشو تمام بخونه، از بابی که مسافر نیست، قاطع حقیقت و سفره، مثل المار رو بالوطن. کسی که مسافره، اهل قومه، از تهران میاد میخواد بره کاشون، از قوم که رد میشه، به قوم که رسید دیگه مسافر نیست. آیا کسی که قصد اقامه عشره میکنه حقیقتا مسافر نیست، یا اینکه نه حقیقتا مسافر حکمن محکوم به وجوب اتمام صومه. مثال دیگری که باز مرحوم ناینی قدس سره متعرض میشه و دیگه در کلام مرحوم آقای خویی نیست، بحث وجوب خمسه. ایشان فرموده بر مکلف اگر مدیون به دینیست اداء دین واجبه و این اداء دین وجوبش هم مطلقه. پس یه تکلیف مطلق داریم وجوب اداء دین. مرحوم ناینی میفرماد دین گاهی وقتا دین سنت ربح، گاهی وقتا دین سنه سابق بر ربح. میگه محل بحث من جاییه که دین سنه سابقه باشه. فعلا اگر دین سنه سابقه باشه، این از موارد ترتبه. خطاب خمس از قبیل خطاب ترتبی مشروطه که میگه ای مکلف اگر دین پارسالت رو با این فائده ادا نکردی خمس بده. خمس این پولی که واجب است این پول صرف در ادا دین پارسال بشود. چون فرقی در وجوب ادا دین بین دین سنت ربح و سنه سابقه بر ربح نیست. منتها فرق بین این دو چیه؟ اینه که اگر دین سنت و ربح باشه، طرف اصلا مکلف به اداء خمس این مالی که به مقدار اداء دین نیست، چه دینش رو ادا بکنه یا نکنه. ولی اگر دین او دین سنه سابقه است، سنه سابقه بر ربحه، اینجا اگر دینش رو ادا کنه با این ربح امسال، مرحوم ناینی میفرماد خمس نداره. ولی اگر دین پارسالشو با ربح امسال ادا نکرد، بی زحمت باید خمس این پولم ادا کنه. خیلی درست گفته مرحوم ناینی. و سر فی ذالک اینه که اگر دین سنه ربح باشه، اصلا بر مکلف صدق استفاده و فائده به لحاظ مقدار دین نمی کنه. کسی که امسال بدهکاری بار آورده، از یک معامله ای اگر سود کرد، باید کسر و انکسار بشه. مقادیر مربوط به دیون امسالش از سود معاملاتش کسر بشه. فان زاد من الربح بر دیون سنته شیء، اون فائده خالص است، یجب و تخمیسو. و الا اگر بنا بشه این آقا 1,000,000 تومان امسال بدهی آورده، 1,000,000 تومان هم از یه معامله سود کرده، این آقا در مجموع امسال چقدر فایده عاید شده؟ هیچ. کسر و انکسار میشه دیگه. بلا فرق از نظر معروف فقها بین این که اون دین سابق بر خود ربح باشه یا لاحق باشه. اگر مال سنت الخمس باشه، اول سال این آقا اول مهره، خب اگر بنا بشه روز پنجم مهر 1,000,000 تومان بدهی آورد، دهم مهر سود کرد، این سودی رو که دهم مهر کرده، اون 1,000,000ی که سود کرده، خمسش واجب نیست. چرا؟ چون جلو چالشو کنده. اون به اصطلاح خسارتی که دینی که سابق بر این فرض شد، اون دین مال کسی رو فرض کنید تلف کرده، اون خسارتی که قبل داره جبران میشه با ربح متأخر علل معروف. چرا میگم علل معروف؟ چون مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، اینا میگن نه، وقتی دین ادا میشود از فائده، که دین زمانن متأخر از فائده باشه. چون به اصطلاح زمانی که فائده حاصل شد، نفقات و به اصطلاح معونه سنت الربح یعنی سنه بعد ظهور ربح مستثنای از فایده است و خسارات و نفقات سابقه بر ظهور ربح، اونا نفقات سنت ربح نیست. ولی بنابر این سنه اتخاذی که کسبه دارند و معروف بین فقهام قائلن به سنه اتخاذی در مقابل سنه ظهور ربح که مبنای مرحوم آقای خویی و جمعی است، جمع قابل توجهی، میگن ملاک هر فائده ایه. خب این ملاک هر فائده ایه یعنی باید هر فائده رو تا یک سال میتونید نفقات و معونه های خودتون رو از اون ربح استثناء کنید، ولو این که در حقیقت اون معونه نسبت به سنه اتخاذی از سالم رد شد ولی از زمان ظهور ربح یک سال نگذشته. مرحوم آقای خویی می‌فرماد این معونه، این نفقه مستثنای از اون ربحه، چون معیار در سنه من حین ظهور ربحه نه سنه اتخاذی. حالا غرض اینه که اگر دین سنین سابقه باشه بسیار خوب، اداء اون دین واجبه. اگر ادا کرد مکلف دین سنه سابقش رو از ربح امسالش، خمس نداره. چرا؟ چون معونشه. لا فرق در معونه بین این که دین امسال باشه یا دین پارسال باشه در فرض ادا. و اما اگر دین امسال باشه، یعنی مال کسی رو امسال تلف کردید، دیه ایست امسال خسارتی به شما متوجه شده، شما ربحی رو که امسال بکنید ولو دین امسالتون رو ادا نکنید مخاطبه به خمس نیستید. چرا؟ چون انسان به مقدار دیون سنت ربح اصلا مستفید نیست. فائده بعد از استثنای دنون سرعت ربح صدق میکنه و الا به لحاظ دیون سرعت ربح طرف مستفید نیست. کما این که اگر شخص کسی قرض کرده مالی رو، مقداری رو که قرض کرده مادامی که ادا نکرده این پول تو دستشه، اما این آقا فایده ای براش نیست چون معادلش رو بدهکار، خمس اون مالی رو که قرض کرده لازم نیست ادا کنه ولو 10 سال برش بگذره، چون انسان معادل اون قرضی رو که مالی رو که قرض کرده اون وقتی فائده برش صدق میکنه که اون بدهیشو پرداخت بکنه از پول دیگری. مادامی که اون بدهی رو پرداخت نکرده این پول فائده نیست. هر وقت بدهی رو پرداخت کرد اون وقت اون پولی که قرض گرفته میشه براش فایده. شما جنسی رو گرفتید اقساطی، یخچال گرفتید 100 میلیون بر دخترتون، مبارک باشه، بسیار خوب. شما الان این یخچال الان دخترتون 8 سالشه 10 سالشه، تا انشالله به سن ازدواج برسه 4-5 سال بیشتر کمتر طول میکشه. مادامی که اقساط این یخچال اون اقساطیش که پرداخت نشده تخمیس این یخچال واجب نیست. بله اگر نصف اقساطش پرداخت شد اون وقت فرض اینه دختر شما الان 12 سالشه، وقتی نصف اقساطش پرداخت شده اون نصف اقساطی که پرداخت شده تخمیس اونا واجبون فی قولن. و اما نسبت به اون بقیه اقساط یخچال که هنوز پرداخت نشده لا یجب تخمیسه قولا واحدا، مثلا دیگه محل خلاف هم نیست. پس بنابراین حرف ناینی اینه نسبت به دیون سنت ربح چه طرف ادا بکند یا نکند خمس واجب نیست و نتیجتا اینه که از محل بحث ما که خطاب ترتبی خارجه. ولی نسبت به دیون سنه قبل الربح، سابق بر سنت الربح، نسبت به اون دیون اگر مکلف ادا کرد که واجب است ادا کنه. بسیار خوب، از این ارباح امسال واجب اون دیون ادا بکنه. ادا اگر ادا کرد خمس برش واجب نیست، ولی اگر ادا نکرد این پولو که اگر باش دین پارسالشو ادا میکرد خمس نمیداشت، الان که داره ادا نکرده باید بی زحمت خمسشو بده. این یعنی خطاب ترتبی. به این آقا میگن آقا عد دینک، معصیت نکن، هر آنی تأخیر در اداء دین عصیانون، ولیکن لو عصیت و دین تو ادا نکردی خمس این پول باید بدی. خب خطاب خمس خطاب ترتبیه، مشروط به چیه؟ مشروط به عصیان، خطاب امر به اداء دین. اداء دین بکن، اگر اداء دین نکردی معصیت کردی، خمس این پولی که به سبب ترک صرفش در اداء دین این پول الان باقیه دیگه، بر ملک شما باقیه، خمسش رو باید ادا بکنید. آیا ترتب چیزی جز این میخواد؟ میگه آقا مسجد آب بکش، اگر معصیت کردی مسجد آب نکشیدی در اون لحظه نماز آیات بخون. زمان وافیه به انجام هر دو نیست، یا باید مسجد آب کشید مقدار به اصطلاح صلات آیات هم 10 دقیقه است، گرفتگی فرض بکنید ماه خورشید. به این آقا میگن آقا تکلیف اهم تطهیر مسجده، ازل نجاسه، و در فرضی که مکلف ازاله نجاست بکنه متمکن از اداء صلات آیات نیست، معذوره، یعنی مکلف به اون نیست. ولی به نحو مشروط لو عصیت ولم تزل النجاسه، یالله نماز آیات بخون. چه فرق است بین امر به اداء خمس علا تقدیر عصیان امر به اداء دین و بین امر به اداء صلات علا تقدیر عصیان امر به اداء دین؟
نماز موضوع داشته، مزاحم داشت، اینجا اگه دینشو بده اصلا خمس موضوع پیدا نمیکنه، چون ربعی نیست.
رب نه، فرض اینه که دین سال گذشته است و لذا اگر نه نه اجازه آقای من، اگر دین امسال بود چه خمس بده چه خمس نده این آقا فایده ای نکرده، ولی نسبت به دین پارسال این آقا ولو واجب اداء دین بکنه، اما اگر اداء دین نکرد فایده داره، منتها این فایده‌ای که داره صرف در نفقه نکرد، این از قبیل تقتیر در انفاق علی نفس میشه. یه کسیه پول خوبی هم در آورده، کرسی میکنه، ظهر غذای مناسب نمیخوره، خب به این آقا میگن آقا حالا یا یجوز لک الاکل یا اصلا یجب و انفاق بکنه بر بچهش. یک باز مورد مثال دیگه ای زدم برتون بر ترتب، اگر دقت کردید واجب شما به اصطلاح نفقه فرزندتون رو ادا بکنید، نهار و شام و لباس و مسکنش رو امروز باید خرجش بکنید. اگر طرف کنسی کرد خرج بچهش نکرد، اون مقداری رو که کان یجب و علیه ان یصرفه فی معونته، معونه زن رو مثال نزدم چون اون دینه، معونه قریب رو مثال زدم که دین نیست، حکم تکلیفیه، یعنی حق ترتبه دیگه، انفاق بر بچهش واجبه. لو انفق علا ولده، آیا تخمیسش واجب بود؟
چون اصلا چیزی نداره، غنیمتی نداره، خرج شد دیگه.
خرج شد، نه اینکه غنیم فایده نداره، فایده داشت، منتها صرف نفقه شد، موضوع خمس. ولی اگر همین آقا کنسی میکرد نگه میداشت این پولو، باید خمسشو بده، باید خمسشو بده. ولذا سید در عروم داره لو قطر علا نفسه، حالا ضیق علا نفسه، قطر علا نفسه و یک اموالی براش باقیمون، یجب علیه تخمیس. چرا؟ بر اینکه فایده است، ولو این فایده رو تکلیفاً موظف به صرف در معونه بود، اما کی خمس موضوع نداره، اونجایی که صرفا وجوب و صرف نیست، وقوع و صرفه. اگر صرف شد اون وقت صدق معونه میکنه، و الا اگر کسی صرف نکنه به مجرد وجوب صرف که معونه نشد، چون معونه متقومه به صرفه. ما یجب و صرفه او یجوز و صرفه معونه نیست، و رضا اونی که یجوز و صرفه او یجب و صرفه، مثل نفقه فرزند یا نفقه متعارف خود من، خود من یجوز و یک سفر تفریحی برم، حالا نرفتم، آیا پول این سفر تفریحی رو تخمیصش واجبه یا نه؟ بلا اشکال واجبه. ولو اگر این سفر میرفتم تخمیص این پول واجب نبود. چرا؟ برای اینکه با رفتن این سفر پول این سفر چی شد؟ معونه شد. والمعونتو مستثناتون من وجوب الخمس، یه الخمس فی ما افاد الناس من قلیل و کثیر، اما بعد المعونه. ولا فرق در معونهی که لا یجب تخمیصه بین این که معونهی باشه که یجوز و صرفه یا یجب و صرفه. معونه عیال اولاد یجب و صرفه، یا معونه خود شخص که یجوز و صرفه. طرف لازم نیست که لا ولا بود، میتونه با یک اقل قلیل هم اکتفا بکنه در معونه و بقیه رو پس انداز کنه. اما این آقا پس انداز کرد، باید خمس این پس انداز ها رو بده. ولو اگر، البته ما دیگه فعلا فرضی داریم میگیم پس انداز کو دیگه برای عموم مردم، ولی اگر فرض شد این آقا خلاصه پس انداز کرد و صرف نکرد در معونه و باقی مون، تخمیصش واجب. میگن تو میتونستی، میگن کنس نه خودت خوردی بایدم به دیگری بدی، نمیتونی نگهداری، خیال نکن میتونی پس انداز کنی، سر سال باید خمسش هم ادا کنی، عیبی نداره. مرحوم نائینی میگه، حالا اینا رو دیگه نائینی نگفت، من عرض میکنم دیگه، چون اون فرض مرحوم نائینی ممکن بود دیگه، اما اگری داشته باشه، اما این مثالایی که من دارم عرض میکنم اینا دیگه حق ترتبه. البته حرف نائینی هم توجیه کردم و جا داره گفتنش، معونه دین امسال صرف فائده درش اینجور نیست که صدق اگر صرف نکرد تخمیص واجب باشه، چون وجود دین امسالی مانع از صدق فائده است، اما دین پارسالی وجودش مانع از صدق فائده امسالی نیست. اونی که مانع از وجوب تخمیسشه وجوب اداء دین پارسال نیست، اونی که موجب میشه که تخمیس واجب نباشه اداء دین پارسال بالفعله، چون نفقه بودن، معونه بودن منوط به صرف دین پارسال جزء معون طرفه و معون متقوم به صرفه. وقتی شیء معون است، شیء نفقه است که صرف بشه، مقدار نفقه مستثنا نیست، خود نفقه و معونه مستثناست و معونه متقوم به صرفه، متقوم به صرف در دین پارسال. اما در دین امسال مرحوم نائینی میفرماد اصلا صدق فائده نمی کنه، ولذا دین امسال وجوب ادایش اصلا موضوعی برای خطاب ترتبی باقی نمیگذاره، چون اگر ادا نکرد امر به اداء خمس نداره مکلف. ولی دین پارسالی طرف مخاطب به اداء دین به عنوان تکلیف فعلی مطلق، ولی علی تقدیر العصیان مکلف موظفه به اداء خمسش به عنوان خطاب ترتبی تکلیفی و وضعی. یعنی اگر امسال دین پارسالشو ادا نکرد هم تکلیفا موظف به اداء خمس این ماله، و هم وضعا به مقدار خمس از این مال ملک مستحق خمسه. یعنی آقایی که الان این مالی که ازش باقی مونده یک پنجمش حالا به همون نحوی که بگیم از باب از قبیل تعلق حق و رهانه یا از باب شرکت بین این آقای مالک و بین ارباب خمس این مال مشترکه. این کلام محقق نائینی قدس سره و بر اساس مقایسه با کلام ایشون اون مواردی رو که من عرض کردم، موارد وجوب اداء، وجوب صرف مال در نفقه اقارب غیر زوجه، اینا به عنوان این که خلاصه طرف مکلفه، تکلیف فعلی مطلق به وجوب اداء نفقه اولاد طرف داره، ولیکن با یه خطاب ترتبی علا تقدیر عصیان و عدم انفاق علال اولاد، تخمیس اون مال تکلیفا و وضعا واجبه و غیر از این جا گفت برای گفتن نداره. الا غیر ذلك، مرحوم نائینی حصر نکرده ترتب و وقوعش رو در فقه به این موارد، اینا رو به عنوان امثله‌ای ذکر کرد و ما هم برخی امثله دیگر رو ضمیمه کردیم. این کلام محقق نائینی قدس سره در مقام و کلام مرحوم آقای خویی در بخشی از اون چه در کلمات نائینی بهش مثال زده شده. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه اون چه به عنوان کلام آقای خوییشون اشاره میکنه و اصلش هم از مرحوم نائینیه، مورد اشکال و نقد قرار داده. سه اشکال مرحوم آقای صدر به این امثله مرحوم نائینی که انه خواسته بکنه که اینا ربطی به ترتب نداره و بدون ترتب اینها قابل توجیهه. کلام ما انشاءالله حالا ناظر به اشکالات مرحوم آقای صدر انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.